ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با مجله شبانگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب 6 آذر ماه همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. در این دوشنبه شب در طول نیم ساعت آینده با همکارانم همراه بشید که برای این مدت برنامه زنده شما چندین گزارش و گفتگو و خبر تهیه کردن. با همکارانم همراه بشید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. اول خبرها رو میشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تلاش برای فرو نشاندن اعتراض‌ها به افزایش اختیاراتش عصر دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. سخنگوی آقای مرسی اندکی پیش از جلسه به خبرگزاری‌ها گفت که رئیس جمهوری بسیار خوشبین است که مصری‌ها بر این چالش نیز غلبه خواهند کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، شورای دولتی بالاترین نهاد اجرایی این کشور هفته آینده به شکایات رسیده درباره فرمان اخیر رئیس جمهوری رسیدگی می‌کند. روز دوشنبه نیز اعتراض‌ها به فرمان اخیر مرسی ادامه یافت و هزاران نفر در قاهره در مراسم تشییع جنازه یک فعال مخالف او که در درگیری‌های اخیر در میدان تحریر کشته شد شرکت کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از مخالفان این کشور از افتادن یک سد استراتژیک در شمال سوریه به دست مخالفان خبر داده است. به گفته مخالفان سد تشرین برق چند منطقه مهم از جمله شهر حلب را تامین می‌کند و با افتادن آن به دست مخالفان ارتش از یک جاده اصلی تدارکاتی محروم می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها از بمباران یک پایگاه ارتش آزاد سوریه در روستایی در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به این پایگاه آسیب نرسید، اما صدها نفر از ساکنان از ترس به داخل مرز ترکیه گریختند. موسی ابو مرزوق از مقام‌های ارشد حماس روز دوشنبه در دفتر تازه این سازمان در قاهره به خبرگزاری‌ها گفت که ایران با موضع‌اش درباره سوریه خود را در افکار عمومی جهان عرب منزوی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او افزود که ایران از حماس خواسته بود تا موضع نزدیک‌تری نسبت به حکومت سوریه اتخاذ کند، اما حماس آن را رد کرد که بر رابطه‌اش با ایران تأثیر گذاشته است. موسی ابو مرزوق همچنین گفته است که ایران در افکار عمومی عرب دیگر وضعیت خوبی ندارد. دفتر سیاسی حماس تا چند ماه پیش در دمشق بود، اما اکنون به قاهره منتقل شده است. محمود زیرکچیانزاده مدیرعامل شرکت نفت و فعالات قاره ایران به خبرگزاری مهر گفته است که قصد دارند ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام ایران را تا تابستان آینده افزایش دهند. و افزوده است که با ساخت مخازن جدید در خلیج فارس در مجموع حدود 8,100,000 بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام افزوده می شود. از ماه ژوئیه تیر ماه سال گذشته که اتحادیه اروپا معاملات بانکی و نفتی با ایران را تحریم کرد، ایران با مشکل فروش نفت روبرو بوده است. همزمان غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که ظاهراً دولت می‌خواهد بودجه سال 92 خود را بر اساس صدور 1,000,000 بشکه نفت در روز ببندد. نشست بررسی راهکارهای مقابله با نوسانات جوی با حضور نزدیک به 200 کشور روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. هدف از این نشست دو هفته‌ای که 2 هفتم ماه دسامبر 17 آذر ماه ادامه خواهد داشت، تمدید پیمان کیوتو برای کاهش دخالت عوامل انسانی بر گرمایش زمین و تعیین سهم کشورهای پیشرفته صنعتی و دیگر کشورها در این باره است. اعتبار پیمان کیوتو در انتهای سال جاری میلادی حدود 1 ماه دیگر به پایان می‌رسد. پلیس پاکستان اعلام کرده است که 16 نفر پس از خوردن شربت سرفه در 3 روز گذشته درگذشتند. به گفته پلیس این افراد که معتاد بودند پس از انتقال به بیمارستان در شهر لاهور درگذشتند و چند نفر دیگر هم در حال مداوا هستند. پلیس اعلام کرده که احتمالاً این شربت‌ها سمی بوده و مالکان چند سوپرمارکت که شربت‌ها در آنجا فروخته شده‌اند در بازداشت هستند. و یهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با استعفا از سمت خود اعلام کرد که از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد. آقای باراک روز دوشنبه در بیانیه افزود با وجود استعفا تا زمان تشکیل دولت جدید به کارش ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که در انتخابات پیش رو در ماه ژانویه نیز شرکت نخواهد کرد. آزاده؟
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم سراغ بخش تحلیلی ببینیم همکارانم چی تهیه کردن. رهبر جهاد اسلامی گفته با محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی صحبت کرده و او پیروزی در مبارزه با اسرائیل رو تبریک گفته.
شهرهای اسرائیلی حتی شلیک شد، افشا شد که موشک‌های فجر 5 هراتانی به جمهوری اسلامی هست و این یکی از کمک‌هایی هست که ایران ارائه کرده به این گروه‌ها.
اخبار تازه درباره کاهش سن ابتلا به ایدز در ایران بین کودکان 11 تا 13 ساله.
کودکایی که از مادران متولد میشن مبتلا به HIV هستن نشون میده که ما در امر پیشگیری خوب کار انجام نمیدیم.
ارمنستان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری ایران ناخشنود از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.
روابط بسیار گسترش پیدا کرد و طبیعتاً ارمنستان که یک اقتصاد بسیار کوچک و متکی به تجارت خارجی از این گسترش تجارت بسیار بهره‌مند شد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در تقریباً 25 دقیقه ای که از مجله شبانگاهی باقی مونده. رمضان شله رهبر جهاد اسلامی به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفته که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی به او و همینطور اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس پیروزی در مبارزه با اسرائیل را تبریک گفته. آقای شله همچنین به آسوسییتد پرس گفته که ایران از حماس حمایت میکنه و کمک هایی که این جنبش برای دفاع از خود در مواجهه با اسرائیل لازم داره رو به اونها میرسونه. اون گفته که جهاد اسلامی و حماس از این کار ایران قدردانی میکنن و امیدواره که همه کشورهای عربی هم همین کار رو انجام بدن. فرینه آسمی از رادیو فردا در همین زمینه با هادی ترفی روزنامه‌نگار حوزه خاورمیانه گفتگو کرده و از او درباره دلیل تبریک رئیس جمهوری ایران به جهاد اسلامی و حماس پرسیده.
جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های خودش رو از گروه‌های فلسطینی، جهاد اسلامی و حماس رو پنهان نمی‌کنه و همیشه اعلام می‌کنه. در حال حاضر در این عملیاتی که اسرائیل انجام داد در غزه، کنفرانس های خبری که آقای رمضان شله و خالد مشعل انجام دادن، اونها به گونه ای بیان کردن که اینها پیروز شدند و تونستن برخی از خواسته های خودشون رو بر اسرائیلی ها تحمیل کنند. در چنین شرایطی احمدی نژاد تماس گرفته که چون که به هر حال اینا همکاری و پشتیبانیشون از سالهای سال بوده و مخفی نمی کنن که تسلیحات مختلفی در اختیار این گروه ها قرار دادند و به نظر من این تماس ها دلیلش این هست که این پیروزی که این گروه های فلسطینی احساس می کنن که الان به دست اومده ایران هم درش شریک بشه.
اسماعیل شله دبیرکل جهاد اسلامی گفته همونطور که در میدان نبرد و جنگ نظامی اسرائیل رو شکست دادن، در مذاکرات و عرصه سیاسی هم اجازه ندادن که بر فلسطینی ها غلبه بکنه اسرائیل. در همین حال گفته که مذاکرات غیر مستقیم بین فلسطینی ها و اسرائیل در جریانه. چه جزئیاتی از مذاکرات در دست هست؟
نگاه کنید، توافق آتش بس که حاصل شد، یک بندی رو دو طرف قبول کردن و بر این که مسئله برطرف کردن محاصره غزه در آینده بررسی بشه. این بند رو گروه های فلسطینی با عنوان پیروزی تلقی کردن به این دلیل که در آینده گفتگوها باید ادامه پیدا کنه و باید نتیجه نهاییش هم این باشه که محاصره غزه شکسته بشه.
آقای ترفی، درباره جهاد اسلامی بیشتر توضیح بدید برامون. ظاهرا مواضع تندتری نسبت به حماس داره. این گروه چه ویژگی هایی داره؟
خواستگاه های هر دو تا گروه، اخوان المسلمین و جهاد اسلامی، اینا خواستگاه اسلامی تندروانه است و اگه بخوایم در جهان عرب دو رویکرد سلفی و اخوان المسلمین رو تعریف کنیم برای گروه های مختلف، جهاد اسلامی میتونه جز گروه های سلفی باشه. موازش حتی تندتر از حماس هست. سالهای سال در غزه فعالیت داشته و از شرکای اساسی گروه حماس هست در برخورد با بقیه گروه های لیبرال به ویژه سازمان آزادی بخش فلسطین که در جهان عرب به طور کلی در دنیا به عنوان تنها نماینده رسمی و شناخته شده فلسطینی ها هست در گفتگوها که تشکیلات خود یردن رو در عهده داره.
آیا پیشتر هم سابقه داشته ایران از گروه جهاد اسلامی حمایت کنه؟
که این حمایت ها از قبل بوده، چه حمایتی بالاتر از این که اینها هر کدومشون در تهران دفتر دارند و مراودات اونجا انجام میشه، به ویژه اینکه الان سلاحایی که علیه شهرهای اسرائیلی و شهرهای اسرائیلی حتی شلیک شد، افشا شد که موشک‌های فجر 5 هست، فجر 5 تولید جمهوری اسلامی هست و حتی در مراسم اخیر حزب الله به مناسبت روز عاشورا پلاکاردهایی رو برداشتن که مضمونشون طرفداری از ایران بود به دلیل در اختیار دادن این نوع سلاح به گروه‌های فلسطینی به ویژه جهاد اسلامی، و این یکی از کمک‌هایی هست که ایران ارائه کرده به این گروه‌ها.
هادی طرفی بود، روزنامه‌نگار حوزه خاورمیانه، به سوالات فرین عاصمی از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 شب در تهران، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سری بزنیم به ارمنستان که طی چند سال اخیر به یکی از شرکای اقتصادی و همینطور قطب‌های گردشگران ایرانی تبدیل شده و این کشور از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ناخرسند هست و اون رو ضد منافع اقتصادی خودش میدونه. نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه در گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس روسیه اعلام کرده که تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد ارمنستان آسیب جدی وارد می‌کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از حسین قویمی.
تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان میگوید تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران اعمال شده به شدت به اقتصاد ما آسیب رسانده است. وی علت این آسیب‌های اقتصادی را چنین برمی‌شمارد که ارمنستان برای دسترسی به جهان تنها دو مسیر در پیش روی دارد، یا از طریق گرجستان و یا از طریق ایران است که می‌تواند صادرات خود به بازارها را ادامه دهد. مهرداد عمادی از کارشناسان اقتصادی گروه مشاوره بتامتریکس در اروپا در این زمینه چنین میگوید:
مقدار زیادی از 2006 به بعد تجارت خارجی ارمنستان پیوند خورد به روابط سیاسی ارمنستان با همسایه‌هاش، و در این چارچوب شاید میشه گفت که بهترین توسعه‌ای که ارمنستان در روابط سیاسی خارجیش پیدا کرد از 2006 به بعد با ایران بود، و در این چارچوب به خاطر اینکه ایران ارمنستان رو یک جوری و البته به طور منطقی هم یک کانال بسیار مناسبی برای تنوع دادن به تجارت خارجیش به خصوص واردش از مرزهای شمالی ارزیابی کرد، خب این روابط بسیار گسترش پیدا کرد و طبیعتاً ارمنستان که یک اقتصاد بسیار کوچک و متکی به تجارت خارجی از این گسترش تجارت بسیار بهره‌مند شد.
آقای سرکیسیان در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس روسیه می‌افزاید که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به گفته وی توانایی ما را برای کار کردن با ایران به ویژه در حمل و نقل و ترانزیت کالا به صفر رسانده است. وی تاکید می‌کند که برای ترانزیت کالا به خاورمیانه ایران می‌تواند بهترین مسیر باشد، اما تحریم‌ها موجب مشکلاتی برای صدور کالا شده و منجر به محدودیت‌هایی در زمینه ارتباط‌های اقتصادی بین ارمنستان و ایران شده است. نخست وزیر ارمنستان تصریح می‌کند که این مسائل بر روی اقتصاد کشورش تأثیری منفی بر جای گذاشته است. وی می‌افزاید ارمنستان این موضوع را در مذاکرات خود با اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به اطلاع این نهادها رسانده و آنها از آسیب‌هایی که اقتصاد ارمنستان به این علت متحمل شده آگاهند. تیگران سرکیسیان تأکید دارد نه تنها ارمنستان بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی در پیوند با تحریم‌های بین‌المللی مشکلاتی دارند. وی میگوید با این وجود و به رغم برخی تأخیرها چند پروژه اقتصادی مشترک با ایران در حال اجراست. به عنوان مثال وی به آغاز ساخت یک نیروگاه هیدروالکتریک در مرز ارمنستان با ایران اشاره میکند. مهرداد عمادی عقیده دارد که بسیاری از کشورهای اروپایی از تحریم‌ها علیه ایران و از دست دادن بازار ایران ناخرسندند.
من تصور میکنم که این همواره گفته گفته شده و هر دو سو هم پذیرفتن و حتی در سطح اتحادیه اروپا هم که اتحادیه اروپا هیچ وقت واقعا نمیخواست که یک شریک تجارتی اونقدر مطمئن و خوب کردن در تاریخی بسیار روابط پردامنه ای با اروپا داشت مثل ایران رو از دست بده. ولی خب بعضی از تصمیم‌گیری های سیاسی که ایران کرد و مسئله پروژه پژوهشی اتمی ایران، اینها ایجاد نگرانی هایی در اتحادیه کرده که علارغم نگرانی و نارضایتی که بعضی از شرکت های حتی شرکت های بزرگ اروپایی دارند و در میان اونها من جمله شرکت های انرژی اروپایی، شرکت های نفتی، در سطح تصمیم‌گیری های سیاسی استواری بسیار بسیار پررنگی پیدا شده که تا زمانی که ایران رفتار خود در این چارچوب شفاف نکنه این هزینه ها رو اروپا بده. ولی این حرف آقای سرکیسیان واقعیتش اینه که ریشه در مسائل و روابطی که ایران با شرکت های اروپایی داشت داره و درسته که بسیاری از این شرکت ها راضی نیستن از این تحریم ها، ولی در حال حاضر هیچ شنوایی برای این نارضایتی وجود نداره، چون مسائل مهمتری رو رهبران سیاسی در سرخط تصمیم گیری هاش گذاشتن.
آقای سرکیسیان همچنین از امضای تفاهم نامه هایی با ایران در زمینه ساخت خط لوله نفتی و خط راه آهن خبر می دهد. تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس تأکید می‌کند که این دو پروژه خط لوله نفتی و ساخت خط راه آهن در دستور کار قرار دارد و کارشناسان دو کشور در حال بررسی مسائل فنی، مخارج و زمان اجرای این پروژه ها هستند.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، شب و روز بر شما خوش. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با روزنامه مغرب که روز دوشنبه در آخرین شماره خودش از نگرانی ها در مورد کاهش سن ابتلا به ایدز در ایران خبر داده. بنوشته این روزنامه گزارش ها که از مشاهده این بیماری بین کودکان 11 تا 13 ساله هست. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد دیدگاه کامیار علایی، کارشناس بیماری ایدز و بهداشت بین‌المللی مقیم آمریکا را جویا شده.
در مورد کاهش سن موارد مبتلا به اچ‌آی‌وی ایدز، در واقع روندش مثل روند رشد جمعیتیه، چون همونطور که می‌دونیم 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و بیشترین سن بین 15 تا 25 سال هست و این افراد بیشتر در معرض خطر رفتارهای جنسی محافظت نشده هستند. به تبع شانس ابتلا به اچ‌آی‌وی هم در این گروه سنی بیشتر هست. اما در مورد سن 11 تا 13 سال، چون می‌دونیم که سن بلوغ جنسی مثلا در پسرها بالای 13 سال هست، احتمال زیاد این افراد اگر در سن 11 سالگی یا 13 سالگی شناسایی شدن نشان دهنده این نیست که در این سن مبتلا شدن. به احتمال زیاد اینها در واقع از مادرشون مبتلا شدن یا در واقع خون آلوده گرفتن، اما چون که از بودن 25 سال پیش تمام خونها اسکرین میشه، خیلی بعیده که طریق انتقال خون گرفته باشن. بنابراین به احتمال بسیار زیاد از مادرشون گرفتن و این نشون میده که این متاسفانه اینها خیلی دیر شناسایی شدن، یعنی شانسی که میشد مادر اینها شناسایی بشه یا همسر ایشون شناسایی بشه قبل از اینکه مادر مبتلا بشه باعث میشد که پیشگیری کنه. و وقتی که ما میبینیم که کودک هایی که از مادران متولد میشن مبتلا به اچ‌آی‌وی هستن، نشون میده که ما در امر پیشگیری خوب کار انجام نمیدیم.
آقای علایی، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرده که 4-5% از کودکان کار در خیابان مبتلا به ایدز هستند. این تا چه حد میتونه درست باشه و چرا مبتلا به ایدز هستند؟
من دوست دارم که این مطالعه رو ببینم که ببینم چجوری این مطالعه انجام شده، چون در اولا باید این تعریف سن کودکان کار چی هست؟ آیا کودک تا 19 سال حساب میشه یا سنین کمتر حساب میشه و روش نمونه گیری چطوری هست؟ چون خیلی از این کودک ها نمیشه حتی اینها رو شناسایی کرد، چه برسه به اینکه با اینا مشاوره کرد یا تستشون انجام داد. ولی به هر حال به طور کلی اگر بگم، بالاخره گروه افرادی هستن که آسیب پذیر هستن به خاطر نوع کار کاری که دارن و محل زندگی که دارن باعث میشه که اینها در معرض خطر اعتیاد یا خطر روابط جنسی محافظت نشده قرار بگیرن و از طرف دیگه ممکنه اینا آموزش درستی در مورد بیماری HIV یا بیماری های آمیزشی یا خطرات اعتیاد قرار نگیرن که همین مسئله اینا رو در معرض خطر قرار میده. ولی اینکه آیا 5% این افراد مبتلا هستن من مطمئن نیستم، چون در بررسی هایی که شده در واقع حتی در معتادین تزریقی که بیشترین معرض خطر به HIV دارن حدودا 15%شون مبتلا به HIV هستن و در این سنین کودکی خیلی بعید هست که ما بالای 10% شانس اعتیاد یا اعتیاد تزریقی داشته باشیم. ببینید که فکر کنم درصدش کمتره، ولی به هر حال این گروه آسیب پذیر هستن که ما باید توجه بی ویژه به اینها داشته باشیم.
به نظر شما برای پیشگیری از ابتلا به ایدز و HIV چه چیز بیش از همه در یک جامعه موثر خواهد بود؟
مهمترین مسئله فرهنگی، مسئله اطلاع رسانی درست و شفافه که متاسفانه در سالهای اخیر صدا و سیما کار خودش رو به درستی انجام نمیده و نشون داده شده که سیاست‌های کشوری به سمت آموزش HIV AIDS نیست.
میدونیم که 4 روز دیگه روز جهانی AIDS، اول ماه دسامبر. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که با حذف روز جهانی AIDS از تقویم رسمی کشور، دولت ایران تا چه حد میتونه در فرهنگ سازی و آموزش AIDS کارایی داشته باشه وقتی حتی روز جهانی AIDS از تقویم پاک میشه؟
خب متاسفانه نشون میده که اولا سیاست‌های کشور تغییر پیدا کرده دیگه، مسئله AIDS برایشون اولویت اول نیست. همونطور که گفتین از تقویم برداشته میشه، تنها مسئله یک اسم نیست، بلکه نشون میده که دیگه اولویتی نیست و به تبعش برنامه‌های استراتژیک کشوری که باید برنامه‌ریزی کنه برای این مسئله اینو در اولویت‌های بعدی قرار میده. از طرف دیگه امسال روز جهانی AIDS اول دسامبر و روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر هست که ما برای اولین بار درخواست دادیم که این هفته به عنوان هفته جهانی بهداشت و حقوق بشر نامگذاری بشه و دانشگاه‌ها بتونن در این زمینه فعالیت کنن، چون که اولین و پایه‌ترین حق بشر حق سلامتی و نه تنها بیمار نبودن بلکه لذت بردن از سلامتی هست.
کامیار علایی بود، کارشناس بیماری ایدز و بهداشت جهانی، مقیم نیویورک در آمریکا، در مورد نگرانی ها از کاهش سن ابتلا به ایدز در ایران به سوالات الهه روانشاد جواب میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش دیگه بشنویم تو مجله شبانگاهی که حاکی از این هست که امید دهدارزاده از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانی است در خوزستان روز یک شنبه در اهواز بازداشت شده. گزارش حاکی از این هست که از جمع اعضای این حزب که اخیراً در کرج بازداشت شدند، 5 نفر دیگه آزاد شدند اما 3 نفر همچنان در بازداشت هستند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگویی با یکی از پیشکسوتان جنبش پان ایرانیسم پرسیده که آیا حکمی در خصوص اتهام بازداشت شدگان تا الان صادر شده. رضا کرمانی:
استقامانون نظری بردن امروز دادرا حد دوباره زرگ روان و جاییش هست. بخشنه فردا قراره وسیقه از من بذارم.
تماسی آیا گرفتن از زندان با خانوادشون؟
بله اینا اومدن امروز دادرا، دوستانمون رفتن دیدنشون، ولی بعد از دادگاه دلشون تو مد نبردنشون، بردن مراجعه شهر رو بره.
ولی آیا خانواده هاشون تونستن تماس بگیرن با اونها در زندان؟
نه نمیتونن اصلا، تا موقعی که پوست کردن اگر بخوان وسیقه بگیرن خودشون زنگ میدارن به خانواده هاشون.
در مورد امید دهدارزاده، یکی دیگر از اعضای سازمان جوانان حزب پانیرانیست، گزارش شده که ایشون روز یک شنبه در اهواز بازداشت شدن. به چه اتهامی؟
تامش این یک گروهی به نام گروه خطا.
منظورتون پلیس فتاه؟
بله پلیس خطا. بله و هیچ هم تاقی خبری هم ازش بیرون ندادن.
برای ایشون اصلا روشن نیست حکمی صادر شده یا وثیقه؟
نه هیچ، اصلا تلفن رو نکرده با خانواده.
ایشون پیشتر هم بازداشت شده بود در گذشته. آیا اتهامشون چی بود؟
در ایران 4 تا اتهام چیز هست. یه همیشه میگن اعلام علیه امنیت کشور، توهین به رهبران نظام و از اینجور چیزا. 4 تا مسئله رو همیشه میگن اعلام علیه امنیت کشور. اتفاقاً از کسایی هر زبانه که بسیار هم وطن پرسته.
ایشون ولی هر بار که در گذشته بازداشت شده بود پس از مدتی آزاد شده بود.
بله، بعد از مدت یه ماه دو ماهی آزاد شده بود، بعد وثیقه داده بود آزاد شده بود. حالا این برای زندان نیست، این برای اون مسائل نیست، این دفعه برای چیزای اینترنتی.
مگه چه کار میکردن در اینترنتیشون؟
یه مطلب می‌نویسه، یه رحمت ها خیلی ساده در ردیف رسلا افکار کنونیستی مطلب می‌نویسه.
آقای کرمانی، آیا این بازداشت شدگان وکیلی دارن الان که ازشون دفاع کنه؟
نه نه، هیچ کدوم وکیل دارن. ما معمولا نمیگیریم، برای که روی قانون کار نمیشه که یه وکیل بیاد یه ماده قانون نمیگه. همینطوری اصلا من مماده این ده نفر بردن، من مریض بودم، اومدم دیدن من، اومدم بردشون بردن.
یکی از زندانیان قدیمی حزب پانیرانیست آقای ابوالفضل عابدینیه که اخیراً گزارش شده بود برای ایشون 900 میلیون تومان وثیقه تعیین شده و مادرشون گفته بوده که این وثیقه رو مبلغش رو کمتر کنین که بتونه بپردازه. در مورد ابوالفضل عابدینی چه گزارش هایی هست؟
ابوالفضل عابدینی توی این جریان ستار بهشتی جز کسانی بود که امضا کرده بود که دیدن که این شکنجه شده و از این حرفا. بعد قرار شد در دادگاه برن شهادت بدن. هیچ کدوم از اون چرت یه نفری که امضا کرده بودن حاضر نشد و یه نفر بهش رفت دادگاه شهادت داد که من دیدم که اینطور شده و خود شما گفته که منو میخوار بکشن. بعد برای همین تبعید شدن به زندان کارون احوار. بعد دیگه اصلا این صحبت هایی که شد و نمیدونم حالیتی که جوان هم کردن برای شدودن به ایبین الان ایبین بند 351.
خب این وثیقه که برای ایشون تعیین شده آیا این رو میتونن؟
من برای سر مرخصی است این وثیقه، برای سر مرخصی آزادش نمیدونن، سر روز میاد مرخصی رو برمیگرده، منطقه این وثیقه میگن که حتما بخیرده.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با یکی از اعضای جنبش پانیرانیسم صحبت میکرد، رضا کرمانی در کرج، در مورد بازداشت‌های اخیر اعضای این حزب. اما حالا که بحث زندانیان سیاسی هست با آرش حسنی‌ها همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران است که در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد مهدی کروبی فعالیت داشت. ادریس سیدین بروجنی، دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از نویسندگان نشریه دانشجوی دیوار بود که در روز دانشجو 16 آذر ماه سال 88 در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان معترض به وقایع پس از انتخابات آن سال در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شد. ادریس سیدین مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد و در نهایت دادگاه محکومیتی به مدت 3 ماه حبس تعزیری برای این دانشجو صادر کرد. آقای سیدین در مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 این زندان انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ادریس سیدین بروجنی از جمله 41 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در آبان ماه سال 91 و در پی کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس اهل ربات کریم در دوران بازداشت شهادت دادند که آقای بهشتی زمانی که پس از بازداشت به بند 350 اوین آورده شده بود مجروح بوده و شکنجه شده بوده است. پس از انتشار آن نامه مسئولان زندان اوین ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه نگار زندانی در اوین را به زندانی در شهر اهواز تبعید کردند. آقای عابدینی نصر کسی بود که در دوران حضور ستار بهشتی پیش از مرگش در بند 350 اوین بیشترین ارتباط را با او داشت و اطلاعات خود از وضعیت ستار بهشتی را به بازپرس پرونده قتل این وبلاگ نویس ارائه کرده بود. ادریس سیدین بروجنی یک هفته پس از نامه نخست درباره سرنوشت ستار بهشتی و در پی تبعید ابوالفضل عابدینی نصر همراه با 40 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین با انتشار نامه دومی نسبت به وضعیت جانی همبند خود ابراز نگرانی کردند. ادریس سیدین بروجنی در آن نامه همراه با دیگر امضا کنندگانش تأکید کرده بودند برخورد با ابوالفضل عابدینی نشان می‌دهد که به راستی به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود. همچون نمونه‌های فراوانی که در جریان سرکوب جنبش سبز آزادی‌خواه شاهد آن بودیم.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که میتونید نظراتتون رو بفرستید. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.